دوستان گرامی شنونده رادیو فرهنگ، در بخش مادرانه ها همراه هستیم با خانم شعله پاکروان و صحبت دلاورانه سه مادر دیگر را هم براتون پخش کردم. شنیدیم مادر یاسمین آریایی، سبا کردافشاری و مادر زندیات وحید صیادی نصیری که پس از 60 روز اتصاب قضا در بیمارستان درگذشت. خانم پاکروان درود دارم، خوش آمد میگم به رادیو فرهنگ.
سلام آقای احدی، همچنین به همه هموطنان عزیزم سلام گرم میدم، امیدوارم که حال همگی خوب باشه.
امیدواریم خانم پاکروان حال شما هم خوب باشه و ببینیم در این بخش به خصوص صحبت مادرانه ها و سپس آنچه که اتفاق افتاد در هفته گذشته در بخش جنبش دادخواهی چه ارمغانی برای شنوندگان رادیو فرهنگ داریم.
من توی هفته گذشته، یعنی در طول این چند روز اخیر، وقتی صحبت‌های مادرای یاسمن و سبا رو شنیدم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. به نظرم اومد که مادرای زندانیای سیاسی یا جانباختگان دارن به نقش مهمی که دارن در این مسیر دارن واقف میشن و آگاه میشن. ببینید، مادر آتنا دائمی و همچنین مادر سهیل عرابی، این دو زن زمانی که بچه هاشون زیر ضرب بودن و هستن هنوز، ساکت ننشستن و در ملاقات هایی که انجام می دادن، هر چیزی رو که می دیدن در اون ملاقات می اومدن و به روب مردم می گفتن. چرا؟ چون ما مردم ایران الان واقعا بی پناهیم و جز خودمون، یعنی مردم جز مردم کسی رو ندارن. حکومت کاملا رو در روی مردم و به خصوص خانواده های زندانیان قرار گرفته. این خانواده ها وقتی که میان اتفاقاتی که به بچه هاشون داخل زندان ها روا داشته میشه میان رو به مردم ایران مطرح میکنن، کار بسیار مهم میدارن انجام میدن. اون دو مادر به شکل یک الگو به بقیه مادران زندانیان سیاسی این آگاهی رو دادن که اگر شما وقتی به ملاقات فرزندتون میرین میبینین لاغر شده، کتک خورده، غمگینه، تحقیر شده، یا اتفاقاتی که در همون مدت یه رو بیست ملاقات به شما میگذره، وقتی که مورد توجه قرار میدین و این رو اطلاع رسانی میکنین و مردم رو آگاه میکنین، به نوعی دارین حفاظت از فرزند خودتون هم میکنین. ببینید خیلی این اهمیت داره. مادر سبا و مادر یاسمن به زیبایی توضیح دادن که بچه هاشون به چه دلیلی زندانی شدن، اعتراض کردن به اینکه متجاوزین، اختلاسگران، دزدان و غارتگران آزادن و حتی خودشون یا فرزندانشون به کشورهای اروپایی و آمریکا میرن، اما بچه های ما که خواسته های ابتدایی انسانی رو مطرح می کنن در زندان اسیر هستن. این راه رو اگر خانواده های زندانیان نرن، متاسفانه میشه به این فکر کرد، فکر تلخیه ولی میشه بهش فکر کرد که ممکنه زمانی به صدا در بیان که مثل مادر زندیاد وحید نصیری دیگه بچه از دست رفته، اون هم با 60 روز اعتصاب قضا. یعنی وحید اعدام با گرسنگی دربارش انجام شد. ببینید این خیلی مسئله مهمیه که یک نفر اعتصاب قضا بکنه. اعتصاب قضاش باید کی اطلاع بده؟ خانواده. نقش خانواده خیلی مهمه. به ملاقات نرفتن یا اگر رفتن مطرح نکردن که بچه ما مثلا یک ماه دو ماه اعتصاب قضا کرده. مردم مطلع نشدن، مردم شوکه شدن وقتی که شنیدن یک زندانی داخل زندان بر اثر اعتصاب قضا از دست رفت. مگر بابی سانز در جریان بین انگلستان و حالا ما کاری به اون مسائلشون نداریم، بابی سانز اسمش جهانی شد به طوری که حتی مقامات ایران دربارش صحبت میکنن، خیابان به نامش کردن. مگر بابی سانز چه کرده بود؟ اعتصاب قضا کرد و از دست رفت. الان وحید نصیری همین اتفاق براش افتاده، 60 روز غذا نخورده و مرده. این جوانی که به دلیل مسائل سیاسی، اعتراضات سیاسی یا عقیدتی زندانی شده از دست رفته. برای چی؟ برای اینی که گفته منو به زندانی ببرید که قانونشو خودتون دارین، اصل تفکیک جرایم، منو کنار قاچاقچیا، مواد مخدریا، نمیدونم جنایتکارا نذارید. در واقع این قانونیه که در قانون نوشته شده و مکتوب ما داریم اما اجرا نمیشه. خب ببینید، این خیلی این نشون میده که همین ملاقات‌های 1 و 20 دقیقه‌ای رو باید خیلی جدی گرفت. خانواده‌هایی که عزیزانشون در زندان هستن فکر نکنن حالا این هفته برف اومد، سخته بریم ملاقات، رامون دوره، نمیدونم. این بزرگترین اشتباه یک خانواده است که فرزندش در زندان باشه و ملاقات‌ها رو از دست بده. حالا یه وقتایی می‌بینین یه اتفاق به اصطلاح اتفاق غیر قابل پیشبینی میفته، شما نمیتونین ملاقات برین، بله باشه، اشکال نداره، ولی این نباید طولانی بشه. چرا؟ چون حکومت پشت دیوار زندان خیلی کارا با زندانیا میکنه، خیلی بلاها سرشون میاره، که تنها راه ارتباط این زندانیان با دنیای بیرون خانواده شونن. خانواده است که خانواده درجه یکی که اجازه ملاقات داره، خبرنگار اجازه ملاقات نداره. یه وقتایی هست که حتی تلفن زندانها رو قطع میکنن و اینها امکان تلفن زدن و اطلاع رسانی درباره شرایط داخل زندان رو ندارن. در نتیجه در واقع واسطه بین دنیای پشت دیوار زندان و ما مردم میشن خانواده ها. ببینید این 1 و 20 دقیقه ملاقات چقدر اهمیت داره. و البته که مهمتر این که اون دیوار ترس رو باید این خانواده ها حتما پاره کنن و خراب کنن تا بتونن حمایت کنن از فرزند خودشون. کسی از یک خانواده انتظار نداره که بیاد حمایت کنه از زندانیان دیگه، از فرزند خودشون حمایت بخوان بکنن با رفتن به این ملاقات ها و دقت و توجه به شرایط زندانی، ظاهرش چجوریه. مثلا مادر سهیل در بعد از یکی از ملاقات ها اومد گفت که بینی پسر من کبود بود، زیر چشمش یه زخم بود. خب ببینید اینا خیلی مهمه که رو به مردم مطرح بشه. کنار این خبر ما دختر آقای واحدیان، آقای عباس واحدیان رو داریم، هنگامه عزیز، که در واقع کار مهمی که کرد این بود که از روز اول دستگیری پدرش شروع کرد به اطلاع رسانی، خبر داد که پدر من به این اتهام زندانیه، اگر به جای نامعلوم بردنش اطلاع داد، اعتراض کرد، از مردم کمک خواست و خیلی قشنگ یه نامه نوشت که ما 70 میلیون آدمیم که اگه پشت هم باشیم هیچ کس، هیچ حکومتی، هیچ قدرتی توانایی اینو نداره که بیاد زندانیا رو بکشه یا شکنجهشون بده یا قتل زنجیری. این ببینید خیلی کار مهمیه که ای کاش همسر آقای واحدیان، خواهر آقای واحدیان، برادرش، پدرش، مادرش این کار رو، یعنی هنگامه رو تنها نمیذاشتن و همزمان همه اینها، همه اعضای خانواده میتونن اعتراض کنن. اعتراض یک نفره الزاماً نباید یک نفره باشه، همه خانواده میتونن با همدیگه برن پشت دیوار زندان و همین حرفای مادر یاسمن آریایی و سبا کردافشاری رو بزنن. من از همینجا به هنگامه عزیز درود میفرستم، واقعا روی شونه هاش میزنم و میگم که وقتی تو میای میگی که نقل قول میکنی از اطلاعات و میگی که به من گفتن پدرت دست اطلاعات سپاه، تو نگرانش نباش. ببینید این خیلی مهمه که بیای توضیح بدی و بگی که من چنین چیزی رو درباره پدرم شنیدم. اما مسئله دیگه‌ای که به نظرم مهم اومد این بود که مادر دکتر میثمی، فرهاد میثمی، همچنان از ملاقات محروم بوده. 10-12 روز پیش یه نامه نوشت، صحبتی کرد درباره این که من الان 18 روز اجازه ندادن ملاقات کنم پسرم رو. دلیلش این بود که دفعه قبلش که این مادر به دیدن فرهاد میثمی رفته بود، اومد و رو به مردم توضیح داد که پسر بلند قد من شده 40 کیلو، 37 کیلو، به شدت تکیده شده، قدرت ایستادن روی پا نداره. ببینید این اطلاعات اگر نرسه، هر روزی که اون زندانی پشت دیوار زندان داره آزار میبینه، یک پوان انگار به نفع شکنجگران فرزندان ماست، یک قدم به نفع اونها برداشته شده. در حالی که وقتی که گفته میشه رو به مردم و مردم مطلع میشن از اینکه فرهاد میثمی اعتصاب قضا کرده، ما اصلا کاری به دلیلش نداریم. به هر دلیلی یک زندانی میتونه اعتصاب قضا بکنه که معمولا اعتصاب قضا آخرین راهیه که این زندانی دیگه راهی برای نجات از اون شرایط سخت نداره و با جانش میاد به اصطلاح خواستش رو مطرح میکنه. از این هم ما میگذریم که عباس واحدیان رو نزدیک 2 ماه الان در واقع خبری ازش نیست، اگرچه یکی دوبار ازش خبرهای اومده، ولی هنوز هیچ کس بجز همین خبری که اومد دست اطلاعات سپاه، هیچ توضیح خاصی درباره عباس واحدیان که از 8 آذر دوباره او رو بردن به یک مکان نامعلوم ما ازش نداریم. یعنی مردم از این فرزند ایران خبری ندارن. عباس واحدیان یک معلم هست. دخترش تا اونجایی که یادم میاد یه چیزی خیلی تند صحبت کرده بود که من وقتی که میام اطلاعات میخوام بگیرم از پدرم که سرنوشتش چی شده، کجاست، دارین چی کارش میکنین، شما جواب روشنی نمیدین. اون موقع نمیدونم 2 ماه بود که برده بودنش، این دختر شجاع نوشته بود که پدرمو بردین و واقعا چه فکری تو اون مغز نداشتتون داشتین که به من اینجوری صحبت میکنین و اینجوری جواب میدین. واقعا این نسل جدید داره میگه چی؟ هنگامه مطرح میکنه که وقتی من این رفتار شما رو با خودم و پدرم میبینم، نفرت فقط در وجود من رشد میکنه. این نفرت رو من در خودم نگه میدارم و اگه میتونستم، این نکته خیلی مهمه، اگر میتونستم با همین شدت با شما برخورد میکردم و الان هم خواهم کرد، الان هم همین برخورد رو با شما میکنم. این معلم در واقع به دختر خودش آموزش آزادی خواهی رو داده. هنگامه واحدیان خودش الان یک آزاده است که درسته داره برای پدرش تلاش میکنه، اما این تلاش وقتی که به عنوان یک قطره از یک دریا در نظر بگیری، دریای تلاش برای همه زندانیان رو داره تکمیل میکنه. من واقعا توقع دارم که همه خانواده ها چنین رفتار بدور از ترسی رو انجام بدن، گوش ندن به حرف مامورین حکومت که میان میگن شما ساکت باشید، مطمئن باشید، ما یه کارایی میکنیم، اگه حرف بزنین پدرتون بیشتر در تحت فشار قرار میگیره، اگه اطلاع رسانی کنید پسرتون رو مثلا تبعید میکنن به فلانجا. اینها همه حرفایی که میزنن برای این که انگیزه مبارزه برای حق رو در مردم و در درجه اول در خانواده های زندانیان نابود بکنن. مورد دیگه، اگر یادشون باشه هموطنان عزیزم، این حکومت با اعمال مختلف نشون میده که از هیچ استانداردی در زمینه برخورد با شهروندانش برخوردار نیست. یادتون باشه در سردشت چند وقت پیش اومده بودن یک مادر و پسر رو همزمان گرفته بودن، گروگان گرفته بودن، به چه دلیل مشخص نیست. نیروهای اطلاعاتی ریختن توی خونه کتک زدن و من احتمال میدم که اومدن پسر رو دستگیر کنن، مادر اعتراض کرده، مادر رو هم دستگیر کردن. اما ناچار شدن به خاطر اینکه یک مادر فقط مادره و مادر تنها وظیفه‌ای که برای خودش قائله دفاع از فرزندشه در شرایطی که زیر ضربه، دارن بچهشو کتک میزنن تو خونش، معلومه مادر اعتراض میکنه. اما این مامورین میان این مادر و پسر که اگر اشتباه نکنم اسم پسر سوران خزری بود، مادر رو هم با پسر دستگیر میکنن که چرا اعتراض کردی. حالا فرض رو بر این بگیریم که این مادر اعتراض نمیکرد، مثلا میگفتیم که خب حالا چه فایده، الان ممکنه بعضی از هموطنان ما بگن چه فایده داره این اعتراض، خب مادره رو هم دستگیر کردن. بله، بیاین اون سر ماجرا رو ببینیم که اگر این مادر اعتراض نمیکرد چه اتفاقی میافتاد. به نظر شما فکر نمیکردن که ما داریم پسر یک زن رو توی خونش داریم با ضرب و شتم دستگیرش میکنیم و این مادر هیچی نمیگه؟ این هیچی نگفتن آیا به معنی بی‌تفاوتی خانواده در مورد شهروند نیست؟ ببینید خیلی مهمه، این نشون میده که این مأمور رفتار بعدیش با این زندانی چی باید باشه. یادتون باشه مادر آرش صادقی در همون اعتراض دستگیری ضربه بهش خورد و حتی جونشو داد، اما تا ابد اسم این مادر و یادش به این عنوانه که در دفاع از فرزند خودش جونش رو از دست داد. ولی کدوم ما مادران هستیم که به زبان نیاریم که جونم فدای بچم؟ یعنی مادر آرش به وظیفش عمل کرد، مادر سوران خزری هم همینطور، هرچند که دستگیر کردن مادر رو و چند ساعت بعد هم آزادش کردن. به عنوان نکته آخر میخوام دو مورد رو بگم. یکی، خوشحالم از اینکه سازمان عفو بین الملل شروع کرده به تحرکات مناسب و خوبی در ارتباط با یک مسئله کشتارهای دهه 60. بیانیه‌ای که یکی دو هفته پیش داد بیانیه بسیار خوبی بود. اما مورد دیگه که واقعا برای من خوشایند و دلم میخواد که این رو با هموطنانم به اشتراک بذارم اینه که در خیابانهای برلین من پریروز نگاه یه دفعه دیدم عکس آتنا دائمی روی دیوار هاست، البته که همراه با عکس چندین زن دیگه بود، اما عکس آتنای عزیزم که با صورت جوان و زیبا و دوست داشتنیش درست توی لنز دوربین نگاه کرده بود با زیبایی و با یک لبخند خیلی قوی. واقعا از اون عکس آتنا جز قدرت من هیچی دریافت نکردم. این عکس روی دیوارهای برلین بود، کاری بود که از جانب امنستی یا همون عفو بین الملل منتشر شده. هموطنان عزیزم رو دعوت میکنم به پیوستن به کارزار دفاع از آتنا دائمی. به نظر میاد که این عکس در کشورهای دیگه اروپایی هم باید منتشر شده باشه. کافیه که ساکنین کشورهای مختلف اروپا با دقت بیشتری روی دیوارها نگاه کنن. افتخار میکنم به اینکه روزی معصومه نعمتی عزیز رو که الان مریضه و در بستر بیماری از نزدیک دیدم، از راه دور میبوسمش. افتخار میکنم به داشتن دختر عزیزی مثل آتنا دائمی، مثل گلرخ عزیزم و مثل زینب جلالیان عزیزم. افتخار میکنم به اینکه روزی در کنار مادران شجاعی مثل مادر مصطفی کریم بیگی، مادر امیرارشد تاجمیر، مادر ندا آقا سلطان و مادران دیگه، مادر بهنود رمضانی، مادر امید علی شناس که متاسفانه خبردار شدیم که در سوگ پسرش نشسته، پسر بزرگترش رشید علی شناس که از اینجا مجدداً بهش تسلیت میگم. افتخار میکنم به اینکه قطره‌ای از دریای دادخواهان و کسانی هستم که معترضم به اتفاقاتی که برای جوانانمون در داخل کشور عزیزمون ایران میگذره.
خانم پاکروان، شما هم مایه افتخار ما و همه ایرانیان هستین. خسته نباشید میگم. سپاس دارم از حضورتون در برنامه امروز.
زنده باشین. باز هم تکرار میکنم که در سیاه‌ترین روزگار تاریخ ایران ما چاره‌ای نداریم جز اینکه یا شمع باشیم یا آینه. و یادآور میشم که برتولت برشت، نمایشنامه نویس مشهور آلمانی، جمله بسیار زیبایی داره که میگه کسانی که در مقابل ظلم متحد نمیشن بالاخره در زندانهای ظالم همدیگر رو ملاقات خواهند کرد. امیدوارم که همه ما مردم ایران روزی به زودی به آزادی برسیم و لازم نباشه که در زندانها همدیگر رو ملاقات کنیم. همه رو به خدای بزرگ میسپارم.
به مهر و شادی می سپارمتون تا هفته دیگر و شنود دیگر.